قرین آرامش. با افتخار در خدمتون خواهیم بود. از این لحظه به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه تک تک شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا، و امید این رو داریم که شما عزیزان هم با ما همراه باشید. اما در اولین قدم دعوتتون میکنم شنونده برنامه ادبی ما باشید، از پارسی تا فارسی.
از فارسی
تا فارسی، نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی، حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و عشق، تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می‌کند مانوس. و عشق، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. و نوشداروی اندوه صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند. چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها. خیال میکنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی. و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است. و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب، فرهیخته و فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو. بسیار خرسندم که با برنامه از پارسی تا فارسی بار دیگر خدمتتون رسیدیم. موضوع این برنامه مثل ماه‌های گذشته زبان فارسی و طرق ارتقاء این زبان هست، با موضوع ویژه‌تری که گویش‌های مختلف رو در زبان بررسی می‌کنه و واژه‌نگاری رو. میتونید با برنامه تماس داشته باشید از طریق سامانه‌ای که برای دریافت پیام‌های کوتاه شما طراحی شده، 301035، و البته شماره تلفن‌های ما 22652285 و 27-86-10-35 هست. مثل همیشه تهیه کننده برنامه دوست بازوقم جناب بهزاد محمودزاده است. هماهنگی غزاله امیری و صدا بردار نیز دوست بسیار بازوق و علاقه‌مندم توانا جناب حسین اولیاوش. بندم که رشید کاکاوند هستم، افتخار میکنم که با شما هم سخنم. پیش از آن که کارشناسان محترم برنامه که مهمانان عزیز برنامه امشب هستن خدمتتون معرفی کنم، یه موسیقی میشنویم، برمیگردیم و بعد از معرفی عزیزان بلافاصله گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
من هر کجا سر میزنم، هر خانه ای در میزنم، هر گوشه ای پر میزنم، جان را در آذر میزنم. ورنه در این مهنت سرا جان می رود ای نازنین، یک دم بیا با ما نشین، فریاد آخر می زنم. روزی هما بودم ولی بر قله ها بودم، ولی اکنون میان این قفس بنشست پر پر میزنم. ساقی اسیر بنده غم با دست بیداد و ستم، دور از همه دردی کشم بی باد ساغر میزنم. در سینه آتش های قلب شب می سوزدم، با یاد رویش مرهمی بر دیده تر می زنم. گفتیم از این جور و ستم در ناله هامان بیش و کم، یاران برفتن یار و یاور میزنم. هر خانه ای در میزنم، هر گوشه ای پر میزنم، جان را در آذر میزنم.
با درود مجدد به شما شنوندگان عزیز، وعده کردم که کارشناسان محترم برنامه مهمانان عزیز امشب رو خدمتتون معرفی کنم. مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر ایران کلباسی، استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گویش شناس و استاد زبانشناسی همگانی. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
اگه هر سوالی دارید سپاسگزارم که حضور دارید. دیگر مهمان گرامی دیگرمون سرکار خانم دکتر ناهید توسلی، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و مدیر مسئول مجله نافه، خانم دکتر توسلی عزیز، خوش آمدید، درود بر شما.
خواهش می‌کنم، سلام عرض می‌کنم، انشالله که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی لطف دارید، متشکرم. مهمان گرامی دیگرمون سرکار خانم دکتر آرزو نجفیان، دانشجو محترم رشته زبانشناسی دانشگاه پیام نور. خانم دکتر نجفیان، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر و خوشی باشه، انشالله در خدمت شما هستم.
شب شما هم بخیر، سپاسگزارم. و نهایتا سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور، عضو محترم مرکز دایرت الاسلام، دایرت المعارف اسلامی، مترجم و پژوهشگر گرامی. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، متشکرم. این از مهمانان عزیز برنامه. و اما گفتگوی امشب که همون که عرض کردم در موضوع گویش های ایرانی و واژه‌نگاری هست. ابتدا توضیح بدم خدمت مهمانان عزیز که برنامه قراره که به شکل گفتگو، همچنان که در پیشانی شبکه هم نوشته شده، پیش بره. پس نوبتی صحبت نمی کنیم و مفصل هم صحبت نمی کنیم، سعی کنیم که این دو متمرکز، منسجم، یه موضوعی رو که یکی از دوستان شروع میکنه همون رو اظهار نظر کنن دیگران و پیش ببریم در یه حدی که شفافیتی پیدا بشه در موضوع، اگرچه خب به اصلاحات دوستانی هستن که بحث رو آغاز میکنند. خب من از پیشکسوت این موضوع، یعنی سرکار خانم دکتر کلباسی، شروع کنم. خانم دکتر کلباسی فرمودن که موضوع برنامه امشب گویش های ایرانی است. اگر بفرمایید گویش های ایرانی چه محدوده ای رو شامل میشه؟ اصلا منظور از گویش های ایرانی چیه؟ خانم دکتر توسلی هم درباره تعریف گویش میخواستن صحبت کنن. یه توضیح در این باب گفته بشه که شنوندگان عزیزمون، به خصوص جوانترها که اگر شنونده برنامه هستن، با حوزه بحث بیشتر آشنا بشن که اصطلاحاتی که به کار میره مضمونش و منظورش مشخص‌تر معلوم بشه. بفرمایید خانم دکتر.
من می‌خواستم ازتون خواهش بکنم که چون خب سالها من در این حوزه کار کردم و نوشتم و به هر حال خیلی از مطالبم و خانمایی که لاغت تو این جلسه تشریف دارن اطلاع دارن، اول مطالب و خانم ها بفرمان و بعد من مطالب تکمیلیش رو خدمتون ارز میکنم.
من باب ادب و احترام بود که گفتم شما شروع کنید، حالا شما میفرمایید دیگه، هرچه بفرمایید. خانم دکتر توسلی، قرار شد که شما درباره گویش و تعریف گویش و محدوده شمول این کلمه صحبت کنید و گویش ها ایرانی به کدوم گویش ها گفته میشه؟
بله، ببینین، اولا من اول صحبتم بگم که برای زبانشناسی و به اصطلاح المان هایی که در روانشناسی وجود داره، معمولا بین زبانشناس ها اتفاق نظر مطلقی وجود نداره. یعنی مثلا در مورد گویش ها بعضی ها یه نظرهای دیگه دارن، بعضی ها یه نظرهای دیگه دارن، ولی اون چی که فعلا به اصطلاح تثبیت شده است و مورد تاییده اینه که گویش ها رو یه شاخه هایی از یک به اصطلاح زبون واحد میدونن. مثلا مثل ما در زبان فارسی گویش فارسی داریم، کردی، بلوچی، مازندرانی، گیلانی و بسیار گویش های دیگه که البته اینا یکی از به نظر من یکی از متنوع ترین گویش های شاید دیگر کشورها رو داشته باشه، که زبانشناس عقیده شون که این گویش های گوناگون یک زبان ایرانی که من چند تاشو نام بردم، اینا رو عقیده دارن از یک زبان نخستین میاد، که من خودم وانی یک کسی که این داشترم به هر حال تحصیل کردم، در مورد این مسئله برام پذیرفته نیست که از یک زبان به اصطلاح ایرانی نخستین بیاد، چون موقعی که آریایا از دشتهای جنوب روسیه، از دشتهای اورارسی وارد به اصطلاح آمدن پایین، که حالا دلیلش میگن سرمایه اون موقع بوده، بخششون به هندوستان رفتن، هند امروز، برخی آمدن به ایران، نجد ایران. اونایی که رفتن هندوستان خب با زبان بومی اون منطقه که مثل که یه گروه دراویدی نامی بودن اونجا، اونایی که اومدن در نجد ایران، در مثلا سیالک کاشان اون طرف ها، اونا که اومدن زبون خودشونو داشتن، ولی کسانی که در این منطقه سیالک زیست میکردن و تقریبا میشه گفت ایرانی های نخستین که خیلی بهش اشاره میشه، زبان ایرانی نخستین رو اونا داشتن که بعد با زبان این آریایی هایی که آمدن در هم آمیخته شد و البته فرهنگشون هم همینطور، چون زبان بخشی فرهنگ میسازه و خود فرهنگم باز زبان رو میسازه، یعنی اینا اثر دیالکتیک روی هم دارن. بنابراین این زبونهای ایرانی نخستین رو نمیدونم زبانشناسا میگن آیا منظورشون زبانی است که در سیلک کاشان بومی های ایران نجد ایران زندگی میکردن، یا منظورشون اون به اصطلاح آریایی هستن که آمدن به ایران، اونایی که رفتن هند اومدن و اینایی که آمدن ایران. به هر حال این گویش هایی بوده که با اون تکلم میکردن که البته بعد در گستره زمانی این گویش ها خودشون به اصطلاح دارای لهجه میشن که لهجه ها بحثی به اصطلاح جداست.
خانم که فرق گویش با لهجه چیه؟ خیلی خلاصه بفرمایید که شما بگم.
من میتونم در بله صحبت خانم دکتر رو
حتما بفرمایید
یه تکملی برشون اضافه کنم قبل از اینکه
بله بله بفرمایید.
ببینید مشخصا اگر با اجازه خانم دکتر کلباسی، البته شون استاد منم، مشخصا اگر بخوایم در مورد زبانهای ایرانی صحبت بکنیم، زبانهایی که در حیطه در واقع جغرافیایی ایران، نه به معنای امروزینش، به معنای باستانش که حیطه خیلی وسیع تمام کشورهای همسایه رو هم در بر می گرفته و تا قسمتهایی از چین و هند هم می رفته، به زبانها و گونه‌های زبانی که در این منطقه تکلم می‌شده اصطلاح میگن زبان‌های ایرانی، که سه دوره مشخص رو طی کرده: باستان، میانه و نو. ما اینجا در واقع نمی‌خوایم بحث تاریخی بکنیم، چون بحثمون بیشتر سر همین زبان‌های ایرانی نو هست، ولی به طور مشخص در پایان دوره ساسانیان و سرنگونی سلسله ساسانیان یک در واقع گونه های جدیدی از زبان های ایرانی در مناطق شرق و غرب ایران توسعه پیدا میکنه و در واقع به خصوص در منطقه شمال شرق ایران گونه زبان فارسی دری در حقیقت و گونه های متعددی که بسته به جغرافیای هر منطقه با هم تفاوت هایی داشتن تکلم می شده در این مناطق. زبان های ایرانی نو در حقیقت از پایان سلسله ساسانیان شکل می گیرن و در واقع تاریخشون به اون زمان بر می گرده و تنوع و گستره وسیعی از ایران رو در بر می گیره. به طور مشخص در حال حاضر ما از زبانهای حاشیه دریای خزر مثل گیلکی و در واقع مازندرانی و تالشی و تاتی و اینها بگیریم تا بریم به اون سمت، سمت غرب کردی و به سمت شرق سیستانی و کلن گویش هایی که در منطقه خراسان در واقع امروزه هست، اینا همه گونه های متعدد زبان های ایرانی نو محسوب میشن.
بله.
ما اصطلاح گویش رو باید در تقابل با دو تا اصطلاح دیگه تعریف بکنیم.
خیلی در... خوز میخوام وسط حرفتون اجازه بدید موضوع زبانهای ایرانی رو بحثش رو تموم بکنیم.
بله.
بعد وارد تعریف گویش و
لحظه. بله.
دو دو تا موضوع کاملا از هم جداست.
البته پرسش اول جناب کاکاوند در رابطه با گویش بود.
خب آخه
اینا مقدمه رفتیم به زبان های ایرانی، همون که تو میفهمن خوبه که
من ببخشید من داشتم صحبت میکردم سرکار خانم فهمیدن لهجه و به اصطلاح گویش که فرمودین. ببینید تفاوت لهجه وابسته به فرهنگ جغرافیایی، بسیار وابسته به فرهنگ جغرافیایی است، یعنی در مناطق گوناگون یک زبان یا یک گویش میتونه به قول حالا امروزی ها اکسان های گوناگون پیدا کنه که ما به اون میگیم لهجه.
این لهجه در تلفظ اتفاق میفته،
در گویشه، در موقعی که شما صحبت میکنید، منتها این بستگی به مقطع جغرافیایی، یعنی فضای جغرافیایی و به ویژه فضای فرهنگی و حتی فضای سیاسی اقتصادی، بسیاری از این المان‌ها دخالت دارن در لهجه که بخش عظیمیش البته جغرافیایی.
بسیار خوب، بفرمایید خانم.
بنده در ادامه صحبت‌های سرکار خانم عرض کنم که زبان‌های ایرانی، خب همونطور که فرمودن، بخش‌هایی از تاجیکستان، بخش‌هایی از قرقیزستان و همینطور بخش‌هایی از حالا افغانستان رو در بر می‌گیره و همینطور ما نباید در مورد زبان‌های ایرانی فقط به مرزهای فعلی ایران اکتفا بکنیم و منظورمون از زبان‌های ایرانی در زبان‌شناسی با آنچه که الان مثلا ممکنه که برداشت بشه فرق میکنه. در زبانشناسی منظور ما از زبانهای ایرانی زبانهایی هست که از هند و اروپایی منشعب شده باشه و این هند و اروپایی زبان مشترک اروپایی ها و هندی ها و ایرانی ها هست که در شمال سیبری رواج داشته و بازسازی شده از لحاظ زبانشناسی و این زبان خب شاخه شاخه میشه و یه قسمتش میشه هند و ایرانی که در هند و ایرانی باز دوباره به دو شاخه میشه و هند و ایران. حالا منظور ما از ایرانی یعنی این شاخه ای از هند اروپایی و در حقیقت شاخه ای از هند و ایرانی که به فلات ایران رسیده و در اونجا حالا تحول پیدا کرده و دورهاش هم که فرمودن که سه دوره داره که فارسی باستان زبان دوره هخامنشی هست که نیای زبان فارسی امروز به عبارتی به حساب میاد. البته نمیتونیم بگیم مستقیم از این زبان گرفته شده ولی خب به هر حال شواهد بیشتری وجود داره که زبان فارسی امروز ما از زبان فارسی باستان منشعب شده باشه و در کنارش زبان اوستا رو داریم که اوستا مربوط به شرق ایران هست و زبان اوستا از لحاظ زمانی همزبان با فارسی باستان هست که اون هم خب یکی دیگه از اون حالا گویش‌های یا زبان‌های ایرانی هست که یه شباهت‌های زیادی با فارسی باستان داره و همه اینها باز از لحاظ شباهت به زبان سانسکریت که در هند هست شبیهن، یعنی همه اینها زبان‌های خواهر به حساب میان اگر بخوایم از لحاظ زمانی و ریشه‌ای بررسی کنیم. اما وقتی میایم به دوره میانه میرسیم خب این زبان فارسی باستان یه سری ویژگی‌های صرفی خودش رو از دست میده، چون 8 حالت صرفی ما در فارسی باستان داشتیم که امروزه در فارسی نو نداریم. یعنی ما تمام حالتها رو مثلا حالت فاعلی رو جدا صرف میکردیم، حالت مفعولی رو در جمله جدا صرف میکردیم و همینطور الاخر. اما الان این حالتهای صرفی بر اثر تحول زبانی از دست رفته و اوستا هم همینطور. اوستا هم به هر حال تحول پیدا کرده و ما نمیدونیم دقیقا الان چه گویش هایی در ایران هست که خب از اون گرفته شده یا چه گویش هایی هست از فارسی باستان، یعنی اینا یه مرز مشخصی نداره. و در باره گویش و زبان سه تا اصطلاح مختلف به کار میبرن: زبان، گویش و گونه. گونه رو که یه اسم خونسا هست برای تمام زبان ها به کار میبرن، یعنی اینکه شما اهم از این که لهجه باشه، گویش باشه، زبان باشه، ما میگیم گونه. این اصطلاح خونساست، یعنی این که شما اگر گفتید گونه یعنی این که نه اشاره کردید به زبان، نه اشاره کردید به گویش. این اصطلاح خونساست. اما زبان تا اونجای گفته میشه که فهم متقابل بین دوتا گویش برای اون زبان وجود داشته باشه. مثلا دوتا فارس زبان وقتی با هم صحبت میکنن اینها فهم متقابل دارن، یعنی اینها از یه زبان هستن که دارن میفهمن. اما به محض اینکه فهم متقابل بین اینها از دست میره، یعنی اینکه پس دو تا زبانن، مثلا فرض بکنید گیلکی و فارسی، خب یا کردی یا فارسی یا سیستانی یا فارسی، اینها فهم متقابل ندارن، یعنی اینکه وقتی با هم صحبت میکنن هر کدوم به زبانهای خودشون اون فهم متقابل وجود نداره. اینجاست که میگیم زبان شد. حالا اگر همین فقط تحول واژگانی و واژی باشه چه گویش، مثلا شما فکر کنید فارسی قومی، فارسی مشهدی و فارسی اصفهانی، اینا بله اینا میشه گویشی از گویش‌های فارسی که واژه‌هاشون هم بعضی وقتا با هم فرق میکنه. اما اگر فقط تحول فقط تفاوت‌های واژی وجود داشته باشه اون میشه لهجه. یعنی ما میایم اینا رو تقسیم میکنیم، تحول واژگانی، ببخشید ویژگی های واژگانی، ویژگی های واژی و فهم متقابل، یعنی اینا سه تا عاملن که مشخص میکنن ما اینا رو گویش در نظر بگیریم، لهجه در نظر بگیریم یا زبان. و البته بین استادان محترم در این زمینه، اینکه ما سه گونه در سه تا حالا بخش در نظر بگیریم یا اینکه دو بخش در نظر بگیریم، یه اختلافایی هست، ولی عواملی که میتونه تعیین بکنه یکی واژگان هست، دیگری واژه‌ها هست و همین فهم متقابل که از لحاظ دستوری میشه راجعش بحث.
بسیار خوب، البته یه ذره بحث پیچیده شد.
جسارتاً من برای اینکه یه ذره در واقع چون مخاطبان ما مخاطبان صرفاً متخصص زبانشناسی نیستن، ببینید یه ذره در واقع ساده‌تر بخوایم در مورد این سه تا اصطلاح حرف بزنیم که شما اشاره فرمودید در مورد فارسی قومی و فارسی مثلا مشهدی و فارسی شیرازی، اینا لهجه هایی از زبان فارسی هستن. در یک مثلا شاید 100 سال گذشته همین در لهجه شیرازی یا در لهجه قومی یا حتی در مشهدی به گونه‌ای صحبت می‌شده که واژگان و در واقع مشخصه‌های خاص خودشونو داشتن که گاه اصلا اون فهم متقابلا اتفاق نمی افتاده، یعنی یه گویشی از گویش های ایرانی بودند که مشخص های خاص خودشون رو داشتن، ولی در اثر مرور زمان و در اثر تأثیری که زبان فارسی استاندارد روی این تنوعات زبانی داشته، اینا همسو شدن و سیر همسو شدنشون هم به سرعت داره میره به سمت این که تمام این گویش های ایرانی همه تقریبا دارن لهجه ای از لهجه های ایرانی محسوب میشن و فهم متقابل در واقع داره به سرعت بین این اقوام و این مناطق جغرافیایی شکل میگه و این همون چیزیه که ما الان در موردش بیم این داریم که این میراث در واقع ناملموس زبانی جای خودش رو از دست بده و ما در واقع وقتی این گویش ها و این زبان ها کم کم سیرشون میره به سمت لهجه شدن، در واقع فرهنگ های خودشون رو دارن کم کم از دست میدن و میریم به سمت این که به یک فرهنگ در واقع استاندارد همه دارن نزدیک میشن که همون فارسی استاندارد ما هست، فارسی در واقع معیار ما هست. بله ممنون که تصریف فرمودید.
ما فرهنگ نکته بفرمایید دکتر صاحبشون رو بگم. توضیحاتی که خانم دکتر خانم دادن خیلی آکادمیک بود. ببینید مخاطب ما اینجا به هر حال بخشی از مردم هستن که ممکنه زبانشناسی نخونده باشن و این مسائلی که سرکار خانم گفتن برای کلاس دانشگاه خیلی خوبه، چون توی صحبت کردن و ارائه سخنرانی یا بحث حتما باید مراعات شرایط مخاطب را هم کرد که بدونیم که
همیتوره.
البته توضیحاتی که دادن بسیار درسته، ولی اون چه که در رابطه با گویش و لهجه گفتین شما که واژگان و واژه درسته؟
واژی
تحول واژی و آوایی من ببینین این تغییرات زبانشناختیه، ولی بس. پیش از این که ما بیان به تغییرات زبانشناختیش که آکادمیکی برسیم و بخواییم توضیح بدیم، بهتر اون شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اون زیستی که گویشور موجب شده که این لهجه ها به وجود بیاد اونا رو بررسی بکنیم. یعنی به نظر من اون هم باید حتما لحاظ بشه، چون وقتی ما لهجه داریم، لهجه در رابطه با بخشش جغرافیایی، بخشش مسائل سیاسی، بخشش حتی میگن در مناطق کوهستانی لهجه ها متفاوت تره تا در مناطقی که فلت و یا دریایی.
جسارتاً چون بحث تو بحث پیش میاد و ما از بحث اول دور میشیم و مخاطب گم میکنه اساسا قضیه رو،
یعنی ما
اجازه بدیم خانم دکتر کلباسی در واقع صحبت ما رو
گویش ها و لهجه ها رو یه مقدار آکادمیک که شما تعریف میکنیم به درد کسانی که مستمع هستن
ممکنه رادشون هم گفت خانم دکتر بفرمایید.
من نهایتا قصدیم بود که مقدمه گفته بشه که با اصطلاحاتی که قرار یک سره از اونها استفاده کنیم بیشتر آشنا بشن مخاطبان. خانم دکتر کلباسی هستم.
خواهش میکنم، من میخوام یه خلاصه از اون چی که خانم ها فرمودن بگم و به هر حال بعد وارد تعریف لهجه و گویش و زبان بشیم. البته چی که نظر منه، همونطور که باز فرمودن خانم ها، بین گویشورا و زبانشناسا هنوز برای تعریف لهجه و گویش اختلاف نظر وجود داره و به یک تصمیم نهایی نرسیدن. ولی خب من دیگه برای خودم چون سالها در این زمینه کار کردم یه تعریف خاصی دارم. بهتره که شروع کنم یک مختصری از